شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما و شنوندگان عزیز گرمترین سلام ها رو پیشکش میکنم.
خیلی سپاسگزار. جناب قروی، این روزها مصادف است با سالروز و یا گرامی داشته سالگرد و سالروز بابک، سردار بزرگ استقلال طلب ایران، و گروهی معتقدند که بابک ایرانی نبوده و ترک بوده و بسیاری از این گونه صحبت ها. و در همین مورد هم در این اواخر همه ساله به کلیبر و به قلعه بابک میرن و با خودشون وسائل و علائم و اطلاعیه‌هایی میبرند و پخش میکنند و خب مردمانی از وطنمون هم اونجا میرن تا خدمات بزرگ این قهرمان ملی رو پاس بدارن. حالا با توجه به اینکه همونطور که خدمتتون اشاره کردم این روزها مصادف با بزرگداشت این دلاور بزرگ استقلال طلب ایرانی، میخواستم که نظرات و تحقیقات خودتون رو در این باره برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
بله، با کمال میل. چند سالی است همینطور که شما اشاره کردید مراسمی در تیر ماه، نهم تیر ماه برای بابک برگزار میشه و متاسفانه بیشترین بهره برداران این مراسم سالگرد بابک جناهای پانترکیست و جدایی خواهان بوده که متاسفانه بابک هم در ردیف چند چهره معروف تاریخ ما قربانی تمایلات جدایی طلبانه و نجات پرستانه شده، مثل ستارخان و باقرخان و شیخ محمد خیابانی، و اخیراً با کمال هزارها شگفتی در پاره‌ای از نوشته‌های بعضی از وبسایت‌ها دیدم که به این لیست بلندشون آیت الله شریعت مداری را اضافه کردند که برای پیش بردن مقاصد خودشون از این چهره ها استفاده می کنند. یکی از اونها هم بابک هست. با توجه به اینکه با نگاهی به تاریخ بابک، شرایط زندگیش و مبارزه 21 سالش با خلفای عباسی، حداقل در بین مدارک و اسناد موجود کوچکترین ارتباط بین بابک و جریان پانترکیستی نه من دیدم نه گمان میکنم کسی دیگری دیده باشه.
بله.
یه مختصری در رابطه با شرایط پیدایش نهضت بابک که بخشی از نهضت طولانی خرمدینان بوده اشاره میکنم.
خواهش میکنم.
تقریبا از سال 41 هجری، چهل و نیم شمسی که معاویه به قدرت رسید و خلافت اسلامی که میبایستی از راه بیعت و نوعی انتخاب مردم میشد تبدیل به سلطنت موروثی شد، رفتار اعراب حاکم در نقاط مختلف گستره عظیم حکومت اسلامی عوض شد. اونها رفتار دوگانه‌ای رو با اقوام و ملت‌های غیر عرب شروع کردند و در این رابطه با ایرانیان به ویژه رفتار بسیار تحقیرآمیز و خودکننده‌ای رو شروع کردند.
بله.
اغلب ایرانی‌ها موالی می‌گفتن، عجم یا موالی می‌گفتن، موالی به مفهوم بندگان آزاد شده و اونها رو در هر رفتاری و گفتاری از هر نوع تحقیر ایرانی ها خودداری نمی کردن.
بله.
بچه با ورود اسلام به ایران، ایرانی ها می دونیم در تاریخ هست که در بسیاری از نقاط به دلیل خورد شدن زیر فشارهای مالیات های چندگانه رژیم ساسانی و فاصله طبقاتی وحشتناک و سیستم به اصطلاح اشرافیت ساسانی بریده از مردم به آغوش باز به طرف اسلام رفتن که شعارش برابری انسانها بود و برادری انسانها بود.
بله.
و اینکه هیچ تفوقی بر مبنای نژاد و رنگ انسانها نسبت به هم دیگه وجود نداره، میدونیم که شعار اولی این بود که اونه که پرهیزکارترین هست اون بهترین بنده است.
بله.
و این تفکر اسلام و ایرانی ها پذیرفتن، اما وقتی که به ویژه حکومت امویان سر کار اومدن به مرور زمان رفتارها عوض شد. در بعد فرهنگی سیاسی همینطور که اشاره کردم، عرب معتقد به برتری نژادی خودشون شده بودن و این رو ابراز میکردن. در بعد اقتصادی هم خیلی از مالیات هایی که از پیشترها لغو شده بود دوباره برقرار کردند و این فشار مضاعفی شد در گرده ایرانی ها.
بله.
در رابطه با در واکنش به این فشارهایی که از طرف خلفای اموی بر ایرانی ها وارد می شد، جا به جای ایران نهضت های ریز درشتی به وجود می اومد که بعضی ها زود گذر و کوتاه عمر بودند و بعضی ها دیرپایی بیشتری داشتند.
بله.
ما در تاریخ خیلی عمومیمون که اغلب اونهایی که مدرسه رفتن میدونن با اسم ابو مسلم خراسانی آشنا هستیم. در آخر دوره 90 خورده ساله امویان، وقتی که مروان حمار یا مروان خر آخرین خلیفه امویان بود، در اون دوران ابراهیم امام عباسی از بنی عباس این به تبلیغ میکرد که بر علیه رژیم امویان جنبشی به وجود بیاد که بیشترین لبیک رو به دعوت اون در ایران دادند و عمدتا خراسان مرکز جنب جوش نهضت ضد خلفای عرب بود.
بله.
جریانی که در تاریخ بهش برخورد میکنیم جریان شعوبیه است.
بله.
شعوبیه از شعب میاد، شعب یعنی ملت.
بله.
اگر به فارسی امروز این نهضت رو معنی بکنیم میشه نهضت ملیگرایی یا ناسیونالیستی ایرانی ها.
بله.
نهضت شعوبیه یکی از نهضت های بسیار مشخص و پراب رنگ اون دورانه که ایرانی ها با وجود خفقان بسیار شدید حاکم بر اجتماعاتشون و جامعهشون هر جا که میتونستند ابراز نفرت و ناراحتی از وضع موجودشون میکردند و به مرور به این نهضت شعوبیه میپیوستند. تبلور معروف و تمام عیار نهضت شعوبیه در حرکت ابو مسلم خراسانی است. ابو مسلم که اسم ابو مسلم اسم مسلمونیشه ولی اسم خودش بهزادان بوده.
بله.
بهزادان پسر بنداد هرمزد.
بله.
که ایرانی بوده که به شدت عرق شعوبی داشته، عرق ملیگرایی داشته و سردار رشیدی بوده به دعوت، گرچه در تاریخ داریم که ابو مسلم نامه‌ای به امام جعفر صادق می نویسه و از او دعوت می کنه که رهبری رو به عهده بگیره. معروفه که ایشون هم رد می کنند، قبول نمی کنند. به هر حال ابو مسلم با توجه به ریشه های عمیقی که اسلام در جوامع اون روز ایران و سایر ملل دونده بود، با تکیه بر مذهب شروع می کنند با امویان جنگیدن. بالاخره ابو مسلم با فرماندهی خودش و تاکتیک های بسیار زیبایی که وقت باشه در برعکس صحبت میتونیم بکنیم، حکومت عوامل و ماموران خلیفه اموی رو جا به جا شهر به شهر شکست میده. و نکته ظریف تاریخ اینجاست که اعراب رو ابو مسلم در مسیری تعقیب میکنه و شکست میده که دقیقا همون مسیری است که نزدیک به 100 سال پیش اعراب طی کرده بودن و ایرانی ها رو شکست داده بودن.
بله.
و نکته بسیار ظریف‌تر دیگر این که آخرین شکستی که به مروان وارد میشه از طرف نیروهای ابو مسلم در نهاوند، میدونیم که جنگ نهاوند در تاریخ حمله اعراب ایران به نام فتح الفتوح معروف شده و نیروهای ابو مسلم فتح الفتوحشون هم باز در همون نهاوند انجام شد و آخرین ضربه را هم به حکومت مروان شکست نهایی رو در کنار رود زاب که رودخانه است که از کوههای کردستان جاری میشه و به سرزمین عراق امروز میرسه در اونجا وارد کردن که بازم 100 سال پیش اونجا نبردی در گرفته بود و ایرانی ها شکست خورده بودن. بنابراین به این ترتیب ابو مسلم موفق میشه. منتها همینطور که میدونیم دومین خلیفه عباسی که منصور بود با نگرنگی که به کار میبره ابو مسلم رو به مهمانی پیش خودش دعوت میکنه و به وسیله مامورینش او رو میکشه. کشته شدن ابو مسلم واقعه بسیار بزرگی در حرکت شعوبیه در حرکت ملی‌گرایی ایرانیان داشت. با توجه به این که میدونیم دعوت ابو مسلم را در نه فقط خراسان، که وقتی هم اینم بگم خراسان که میگیم در ایران امروز ما حواسمون میره به مشهد و این منطقه‌ای که هست، البته ولی در اون زمان وقتی میگفتیم خراسان منظور خراسان بزرگ بوده که بخش همین خراسان امروز بخشی از اون بود، میرفت تا مرو و سمرقند و بخارا و بخشایی که امروز در حکومت‌های ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان هست و تا تاجیکستان، اون بخش‌ها و بخشی از افغانستان، تمام اون منطقه خراسان بزرگ ترقی می‌شد و اونجا مرکز جنب جوش بسیار تند و تیز بر علیه حاکمیت زور خلفای اموی بود و اونهایی که به دعوت ابو مسلم پاسخ دادن و در رکابش جنگیدن از سر تا سر ایران و اون روز از ری، اصفهان، نهاوند و عراق امروز، آذربایجان، گرگان، تپورستان که بعداً تبدیل شده به تبرستان، تبرستانی که امروز مازندران امروز میشه، در سر تا سر این منطقه ایرانی ها به ابو مسلم پیوستند و در رکابش جنگیدند که بخش بزرگی از اونهایی که در رکاب ابو مسلم جنگیدند خرم دینان بودند.
بله. جناب عربی،
بله.
میشه بگیم که قتل ابو مسلم خراسانی یکی از همون ترورهای سیاسی دولتیه؟
دقیقا همجور بود، در اینکه اصلا شیوهش رو اون صحنه‌اش رو توجه بکنیم کاملا روشنه که منصور با سلام صلواتون رو دعوت میکنه. قدرت و نفوذ ابو مسلم تا به حدی بود که حکام رو که حکومت عباسی به نقاط مختلف منصوب میکرد معمولا میبایستی با نظر موافق ابو مسلم انجام میشد.
بله.
و قدرتمندان محلی به جان که حرف از خلیفه بشنون از ابو مسلم میشنیدند. منصور اینها رو میدونست. منصور اون رو صدا میکنه به عنوان مهمان به پیش خودش و همینطور که میدونیم عده‌ای رو پشت پرده مخفی کرده بود، با شمشیر آماده بودن که هر وقت علامت داد اونها حمله کنن. ابتدا با خوش آمد و بعد تبدیل یواش یواش شروع به انتقاد میکنه، بالاخره به ابو مسلم میگه تو ابو مجرم هستی. و گرچه ابو مسلم با وقار معروف خودش جوابهای حساب شده میداد، ولی با میدونیم که دستاشو کفی میزنه، دستاشو به هم میکوبه و اون تروریستا از پشت پرده میان بیرون و ابو مسلم رو میکشند.
بله.
اثری که این اتفاق در ایران گذاشت بسیار جالب بود. ریشه ای که نهضت ابو مسلم دوانده بود در ایران به حدی بود که بسیاری از پیروان ابو مسلم نپذیرفتن که ابو مسلم مرده و معتقد شدن که ابو مسلم همچنان زنده است و ظهور مجدد خواهد کرد. حتی در برابر این سوال که پس اونی که در کاخ منصور کشته شد کی بود، بعضی ها پاسخ میدادن که اون شیطان بود که در لباس قیافه ابو مسلم در اومده بود. البته تفسیر و توجیه روانشناسانه این نظر این هست که نشون بوده ایرانی ها به هیچ وجه نمیخواستن امید را از دست بدن و به هیچ وجه نمیخواستن پرچم مبارزه به زمین بیفته. با اعتقاد به این که ابو مسلم نمرده و برخواهد گشت میخواستن حرکت ضد اعراب رو همچنان داغ و سرزنده نگه دارن. در مدت بسیار کوتاهی در همون 50 سال اول قتل ابو مسلم جا به جا در نقاط مختلف ایران نهضت‌های متعددی به وجود اومد که بعضیا کم زیستند، بعضی ها دراز مدت موندند. داستان المغنى رو شنیدیم، مغنى مغنعه میاد، چون همیشه به صورتش یک نقاب میزد که میگفتن چون خیلی زشت بوده یا میخواست خیلی حالت به اصطلاح متافیزیک به خودش بده، ناشناخته باشه. به هر حال کسی بوده که در لشکر ابو مسلم از سرهنگان و فرماندهان ابو مسلم بود و پرچم مبارزه رو به دست گرفت و از گاهی ضربات شدید به نیروهای خلیفه وارد کرد و بالاخره هم کشته شد.
بله.
حالا همینطور که اشاره کردم این جریان شعوبیه رو توضیح دادم، بعدم به بابک خواهم رسید، که از سالهای اولیه حکومت امویان در ایران به وجود اومد و در رابطه با ابو مسلم که اشاره کردم که اونهایی که پای رکابش می جنگیدند عمدتاً خرمدینان بودند و خود ابو مسلم را هم بعضی ها معتقدن خرمدین بوده، ولی اونهایی که بعد از اون به پا خواستند مثل المغنى و بها فرید و سنباد و استاد سیس و حمزه پسر آزرک و بعد عبدالله پسر رونده و مازیار به خصوص سرخ علمان سپید جامگان اونو اصحاب اسب، همه اینها خرمی بودن تا میرسیم به جاودان پسر شهرک که رهبر مراد بابک بود، تا میرسیم به خود بابک که جریان خرمدینی رو جا به جا به صورت مشخص در اینجا میبینیم. برای که این یه خود روشن تر بشه من اشارهی به خرمدینان میکنم.
بله.
میدونیم که مزدک پسر بامدادان،
بله،
به قول مورخین عرب مزدک ابن بامدادان، این از موبدان دوره قباد ساسانی بود که ادعای بعضی ها معتقدن ادعای مذهب جدید کرد، بعضی ها معتقدن که به قصد اصلاح مذهب زرتشتی بلند شد که در اون زمان به نهایت انحراف از آموزه های اولیه زرتشت رسیده بود و موبدان قدرت اصلی رو در دست داشتن، فاصله طبقاتی وحشتناکی بین حاکمیت و مردم به وجود اومده بود. در اون زمان بعضی ها معتقدن که مزدک دنبال تفکر دریست دینی یا شاید درست دینی باشه آیین زرتشت بوندس رو گرفته بود و میخواست اون رو اصلاح بکنه و در این حال اصلاح تفکر معنوی بود. فرقهایی هست بین تفکر مزدک و مانی.
بله.
میدونیم که قباد ساسانی در دوره اول سلطنتش که در حدود آخر قرن پنجم میلادی بود، 488 تا 98 498، در اون زمان ایمان آورد، قبول کرد و مزدک رو و کمک های زیادی برای پیشرفت فکر مزدک کرد که گسترش بسیار زیادی پیدا کرد. همین کار باعث آشوب موبدان و متعصبین زرتشتی شد که اونها قباد را از سلطنت خلع کردند و اون بعد از چند سال دوباره که به سلطنت برگشت از ترس از دست دادن قدرت رفتارش رو با مزدکی ها عوض کرد. میدونیم که بعد از مرگش پسرش که انوشیروان که در تاریخ معروف شده به عادل،
بله،
اون وقتی به قدرت رسید اون قتل عام بسیار وحشتناکی که باور کردنش گاهی سخته از مزدکی ها رو انجام داد.
بله.
من گاهی اوقات وقتی میخوام تشبیه بکنم عظمت خونهایی که در چند روز کوتاه انوشیروان ریخت، معمولا به یاد قتل عام در زمان در کودتای سوهاتو در اندونزی که با مشورت های کیسینجر و با موافقت فورد رئیس جمهور آمریکا انجام گرفت که معروف بین 800 تا 1.5 میلیون نفر، 800 هزار تا 1.5 میلیون نفر کشته شدند که در جوی های جاکارتا خون جاری شده بود، شبیه این در اون دوران حدود 1500 سال پیش در ایران ما اتفاق افتاد.
انوشیروان عادل.
بله.
انوشیروان عادل انجام داد.
توسط انوشیروان بسیار عادل که عدالتش رو فقط خلق قبول کرده بود. به هر حال در اون دوران این حرکت باعث زیرزمینی شدن تفکر مزدک شد. طبیعتاً هیچ کس جرأت ابراز دین و باور خودش رو در اون راستا نداشت. و حرکت ها زیرزمینی شد تا ظهور اسلام و آمدن اسلام به ایران. آمدن اسلام به ایران باعث شد که همینطور که میدونیم مردم یا اسلام می آوردن یا جزیه می دادن و هر حال آزاد بودن در زندگی مذهبی خودشون. این فضای جدید اجازه داد که مزدکی ها آسوده به راحت و آشکارا به تبلیغ عقاید خودشون بپردازن و این هم از شگفتی های همین ملت ماست. بله. که در این دوران چند صد ساله از 500 تا 650 تقریبا به 150 ساله همچنان این باورشون رو حفظ کرده بودن تا اینکه به شکل خرم‌دینی که به صلاح سبقه اصلاح شده تفکر مزدک هست و ما در دوران آغاز اسلام شاهدیم.
جناب غربی، همونطور که به درستی اشاره فرمودید، وقتی مطالب رو در پی هم قرار میدیم و به هم پیوندشون میدیم، میشه به درستی دریافت که چرا ایرانیان در مقابل اعراب مقاومت نکردن و پی در پی شکست خوردن، نارضایتی های گسترده و وسیع، و چجوری نهایتاً بیگانگان تونستن بر مردم ایران حکومت کنند و همینطور اون القاب عادل دادنها یا کبیر خواندنهای دروغین حتی میبینیم تا به امروز که در پس اون همه نارضایتی چگونه تاریخ تکرار میشه و جامعه رو به کدوم سمت و سو سوق میده.
دکتر بسیار زیبایی رو اشاره کردید. حتی پیش از این حکایت آمدن عرب به ایران، در داستان آمدن اسکندر به ایران هم،
بله،
اونجا اگر خوب توجه به تاریخ بکنیم میبینیم که در بخش‌های بزرگی از ایران فرماندهان ایرانی از ارتش اسکندر استقبال کردند. مردم در بعضی جاها استقبال کردن و دشمن خارجی رو می دیدن، اما فشار داخلی آنچنان از گردشون کشیده بود که اینها بسیاری اوقات ترجیح می دادن که با خارجی کنار بیان تا اینکه از شر داخلی راحت شن. این در دوران مغول‌ها هم همین اتفاق افتاد. بلایی که خوارزمشاهیان سر ایرانی ها آورده بودن، سلطان محمد خوارزمشاه، گرچه جلال الدین یه چند سباهی تونست بدرخشه ولی عیاشیش و اشکالات دیگرش مانع شد. متاسفانه اون صحنه های ریزهای اون دوران حمله مغول به شدت تأسف آور در تاریخ هست که چنگیز به شدت وحشت زده ارتش قوی خوارزمشاهیان بود.
بله.
و باور نمی کرد که یک روزی بتونه از رویاروی ارتش خوارزمشاهیان بشه. و به همین دلیل بسیار مستعد بود که از راه گفتگو و صلح به یک زندگی همزیستی مسالمت آمیز با ایران برسه. اما وقتی که اون رفتار غرورآلود سلطان محمد کشتن سفرهای اون و بعدن هم بیمیلی سربازان ایرانی در دفاع از خوارزمشاهیان و مردم ایران رو دیدند و دل جرأت تمام تا آخرین نقطه امپراتوری خوارزمشاهیان تاختند و بردند و به هر حال حکومت رو برای دوره بسیار بلندی در دست گرفتند. اتفاق نزدیکترینش که معاصر ماست، فراموش نکنیم وقتی از شهریور 20 رضاخان را از ایران بردند، بسیاری از مردم در تهران شهرستان ها به خیابون ها ریختند، در حالی که ایران به اشغال بیگانه در آمده بود. روسا و انگلیس از شمال جنوب وارد ایران شده بودند و انگلیس بود که شاه مملکت رو برداشت از ایران برد بیرون. با این همه پایکوبی و شادی مردم بسیار پرمعناست. یعنی این دیکتاتوری چنان در روزگار ایرانی ها آورده بود که حضور بیگانه رو کمرنگتر میدید تا خروج و اخراج دیکتاتور. این واقعیت تاریخی است. امیدوارم هرگز این حکایت ها در رابطه با کشور بسیار عزیزمون تکرار نشه.